بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که علاوه بر مثالی که در عالم مثال موجودند، مثالی هم در همین عالم که عالم حسه وجود میگیرند و باطل میشند، حادث میشند و باطل میشند. گفتیم که این مثال عبارتند از اون صوری که در آیه دیده میشند یا صوری که بر اثر تخیل ما در قوه متخیلمون نقش میبندند. اینها با مقابله مرآت یا با شروع در تخیل حادث میشند و با زوال مقابله و ختم تخیل یا شکستن آینه و فاسد شدن قوه متخیل زائل می شود. بعد اشاره کردیم که یه مورد سومی هم داریم که در اون مورد هم مثل در این دنیا ظاهر می شند و باطل می شند، سلام علیکم، حادث می شند و باطل می شند، و اون در انسان خوابه، در انسانی که خوابه صور مرئیهی که او در خواب میبینه موجودای مثالی هستند، صور مثالی هستند که حادث میشن و بعد هم یا در همون خواب تمام میشن یا وقتی انسان بیدار میشه تمام میشن، یعنی باطل میشن. این صور مرئیه حکمشون صور مرایاست، در این که حادث میشن به منزله صور مرایان و مشابهتشون در اینه که هر دو حادثند و هر دو را هم نور مجرد حادث میکنه. قبلا گفتیم که صور مرآتیه هم به توسط نور مجرد حادث میشه، الان میگیم صور مرئیه فنوم هم به توسط نور مجرد حادث میشه. اما صور مرآتیه حادث می شدن به شرط مقابله، صور مرئیه فنوم حادث می شن بر طبق استعدادی که اون شخص نائم داره، هم استعداد ذاتیش هم اون حالات عرضی که داره. مثلا اگر روز کاری کرده باشه که اون کار در نفس او تأثیری داشته باشه، شب اگر خوابی ببینه اون تأثیر نفسانی در خوابش اثر میذاره و هم استعداد ذاتی همون حالت عارضی دوتایی با هم باعث میشن که صورت مناسب رو از انوار مجدد دریافت کنه و اون صورت هم صورت مثالی هستن و بعدم اون صورت ها عرض کردم که باطل میشن. این تتمه بحثی بود که از جلسه گذشته داشتیم که در اینجا فقط توضیحی که داریم اینه که این صور مرآتی مرئیه مثل صور مرئیه فنو مثل صور مرآتی هستن و مماثلتشون در اینه که هر دو حادثند و هر دو هم از ناحیه انوار مجدد حادث میشن و هر دو هم بعد از مدتی باطل میشن. اما این تفاوت بینشون هست که شرط حدوث صور مرآتیه مقابل است و صیقلی بودن آینه و شاید شرایط دیگر وجود نور امثال ذالک، ولی شرط حدوث صور مرئیه فنوم استعداد نائم است، استعداد ذاتی و استعداداتی که بر اثر عروض حالات مختلف یا اخلاقهای مختلف براش حاصله. رسیدیم صفحه 492 سطر 15 هم. و حکم صور المرئیت فی النوم، حکم صور المرایا، اون صوری که در نوم دیده میشن به منزله صور مرایا و صور تخیلی هستن. در چی به منزله همان، در چی مماثلت دارن؟ فی انها، در این که این صور مرئیه فی النوم هم مثل اونها حادثند، حادثی هستن که یفیز و حل انوار المجردده، انوار مجردده این صور را افاضه میکنن و شرط افاضه اش این است که نائم استعداد ذاتی داشته باشه و مقتضیات خارجی هم این استعداد ذاتی رو کمک بکنن. به حسب استعداد ذاتی که نائم دارد، استعداد ذاتی در انسان ها متفاوته. یکی میبینی که خوابهای در هم بر هم میبینه، یکی نه، خوابش خیلی صافه. اینا استعدادا فرق میکنه، این خلقتیه، ربطی به حالات اوصاف نداره. حالات اوصاف هم دخالت میکنن، الان هم عرض میکنیم، ولی یه استعدادهای ذاتی هم برای انسان ها هست که میبینید یکی خوابش خیلی صاف هست، به تعبیر خیلی نزدیکه، یکی خوابهاش خیلی در هم بر همه. اینا دیگه تعیین شده نیست که توضیح داده بشه، هر کسی به استعداد خودش بستگی داره. به حسب استعداد نائم و ما یقتضیه علاوه بر استعداد، به حسب استعداد ذاتی که نائم دارد و به حسب اون اقتضایی که وصف این نائم و حالتش و خلقش دارد. خب بین وصف و حالت و خلق هم فرقه. حالت اون حالت عارضی است که ممکنه خیلی زود گذرم باشه، خلق اون حالت نفسانی است که بر اثر ملکات پیدا میشه، وصف هم ممکنه همون چیزهایی است که بالاخره انسان ممکنه ذاتن هم داشته باشه، ذاتن به این معنی که از اول داشته باشه. البته وصف میتونه شامل خلق هم باشه، هم از خلقه. و هیه مظاهر للنفوس ناعسه، این صور مرئیه فنو مظاهرند برای نفوسی که ناعس هند. ناعس یعنی چرت زننده، یعنی خواب، یعنی نفوسی که به خواب میرند. اینها این مظاهر رو دارند. توجه کنید نمیگیم این صور مظاهر این نفوس هند، میگیم مظاهری هستند برای این نفوس، یعنی مظاهری هستند در اختیار این نفوس گذاشته میشن، نه مظاهر خود این نفوسند، بلکه مظاهری هستند که در اختیارش گذاشته میشن. گاهی چیزهایی رو خواب میبینه که ربطی به خودش نداره، مظاهر چیزهایی رو میبینه که این مظاهر در اختیارش گذاشته میشن و اون هم رویت میکنه. البته بعضی خوابها مظاهر خود نفوس هم هستند، یعنی مظاهر حالات نفوس. مثلا پس اون کنار بخاری نشسته، خواب میبینه که تو حمام تو آب داغ رفته. خب این در واقع مظهر همون حالتی رو که بر اثر کنار بخاری بودن پیدا کرده داره تو خواب مشاهده میکنه. اینم یه نوع خوابه که گاهی از اوقات هم صور مرئیه مظاهر خود اون حالات نفوس هم، و گاهی مظاهری هستن لنفوس، یعنی برای نفوس هم و در اختیار نفوس هم. خب تمام شد. چند مطلب از جلسه گذشته داشتیم که من اینها رو عمدن نگفتم، گذاشتم که لابلای حرفا اشاره کنم. فقط یه مطلبش هست که نمیشه لابلای مطالب گفت، اشاره میکنم. در همین صفحه 492 سطر شیشون داشتیم، یحصل الجن و شیاطین و من هذه النفوس و المسل المعلقه یحصل الجن و شیاطین. یحصل یعنی یحصل در همین عالم ما، احتمالا گفتم اینو، ولی اگرم نگفتم باید اضافه بشه که یحصل در همین عالم ما و الا در عالم بالا همونطور که عرض کردیم نفوسی هست و مسل معلقه، اما حالا این به صورت جن در این عالم ما ظاهر میشه. حالا اونجا به چه صورت عرض کردیم، اونجا نفس انسانیست و بدن مثالی، اما اینجا به صورت جن و شیاطین و قول حاضر میشه. خب مطلبی که الان میخوام وارد بشیم اینه که گاهی انوار مدبره فلکیه مسل معلقه رو ایجاد میکنن و در اختیار انسانهای نیچ قرار میدن. اون مسل رو یا مظاهر اون مسل رو، بله اون مسل رو در اختیار اون خود اون مسل رو در اختیار انسان‌های نیچ قرار میدن تا اون مسل مظهری باشند برای خود اون نفوس فلکیه. یعنی نفوس فلکیه میخوان خودشون رو پیش انسانهای نیکی که در این دنیا زندگی میکنن آشکار کنن، از طریق مثل آشکار میکنن، خودشون نمیان پایین، خودشون رو جلوه نمیدن، مثالی از خودشون رو میفرستن پیش این آدم نیک و این آدم نیک اون مثال رو ملاحظه میکنه و از طریق مثال خود نفس فلکی مشهود میشه. پس گاهی این نفوس فلکیه خودشون مثالی رو ایجاد میکنن پیش مستبصرین و خودشون رو به توسط این مثال به مستبصرین نشون میدن. این مثال هایی که اونها ایجاد میکنن پیش مستبصرین، پیش انسانهای خیر و انتخاب شده در دنیا، این مثال ها مثال هایی هستن روحانی، جسمانی نیستن، لذا همه اونا رو نمیتونن ببینن، فقط همون انسان هایی که افراد مستبصر و افراد برگزیده هستن اونها میتونن این مثال ها رو ببینن، چون مثال های روحانی است، برای هر کسی آشکار نمیشه. گذشته از روحانی بودن بسیار مثال های خوش برخورد، خوشبو و نیک خصالی هستن، یعنی برخوردشون با این آدم مستبصر یا با این آدم برگزیده برخورد بسیار خوبی است، به طوری که تا مدت‌ها این انسان برگزیده بر اثر برخورد با اینها شاده، یعنی با موجوداتی برخورد کرده که تا مدت‌ها لذت برخورد اونها در کامش هست. این موجودات روحانی و مثالی که از طریق نفوس فلکی ایجاد میشن یه همچین اوصافی هم دارن. فقط تخلق ها، پس اینم باز یه نوع مثالی است، یه نوع مثل معلقی است که در همین عالم موجوده. ما داریم الان مثل معلقی که در این عالم موجودن میشوریم. یکی صور مرایا بود، یکی صور تخیلیه بود، یکی صور مرئیه فنون بود، حالا یکی دیگه هم همینه که انوار و مدبره در همین عالم ایجاد میکنن، منتها عمومی نیستن. این صور صور عمومی نیستن، فقط در اختیار انسانهای برگزیده و مستبصر قرار داده میشه. فقط تخلقها الانوار المدبرت الفلکیه، گاهی خلق میکنن یعنی ایجاد میکنن مثل معلقه را انوار مدبره فلکی، یعنی نفوس فلکی، نفوس فلکی و مثل معلقه را خلق میکنن و ایجاد میکنن در همین عالم. به چه قرار این رو خلق میکنن؟ لتسیر تلک المثل المخلوقت و مظاهر لها ایل الانوار المدبرت الفلکیه عند المصطفین، تا مثلی که اینها خلق میکنن مظاهر خود انوار مدبره فلکیه یعنی مظاهر نفوس فلکیه بشن، عند المصطفین یعنی افراد برگزیده و خوب. این عند المصطفین هم میتونه ظرف باشه برای تخلقها، هم میتونه ظرف باشه برای لتسیر مظاهر لها، فرق نمی کنه، هر دوش درسته، ظرف برای هر دو هم باشه ایبی نداره. پیش مصطفین الاخیار خلق میکنن، یا خلق میکنن تا پیش مصطفین الاخیار مظهری داشته باشن و خودشون رو به توسط این مظهر پیش مصطفین الاخیار نشون بدن. و در بعض نسخ به جای مصطفین داریم عند المستبصرین، یعنی من اصحاب الاعتبار و الافکار، کسانی که اهل عبرت گرفتن و اهل فکر کردن و تأمل کردن در خلقند، کسانی که لیاقت دارن که مظاهر رو ببینن، شروع میکنن به تفکر در صنع الهی. یکی از مصنوعات الهم که همین مثل معلقه ایجاد شده از طریق انوار و مدبر است پیش اونها ظاهر میشه، تا اونها با دیدن این مظهر و این مثل به خلقی از خلقهای خدا برخورد کنند و عبرت جدید بگیرند. ای لیظهرو، زمیرا توجه کنید، ای لیظهرو فیها عندهم فیرونهم فیها. لیظهرو این انوار مدبره، فیها در قالب این مظاهر، عندهم عند المصطفی، یعنی این مثل رو خلق میکنن، این مظاهر رو خلق میکنن تا خود این انواری که خلق کننده این مثلند ظاهر شوند در این مثل و در این مظاهر عند المصطفین، فیرونهم فیها، یعنی یرون این مصطفین هم یعنی انوار مدبره رو فیها در این مظاهر، تا این مصطفین انوار مدبره رو در این مظاهر ببینن. خب انده هم یعنی انده المصطفین یا انده المصطفین، دیگه دو نسخه داریم. خب حالا این مصولی که آفریده میشن از طریق انوار مدبره چه وصفی دارن؟ وصفشون از خارج هست کردن که بسیار خوش برخورد، نیکو خصال و دارای بوی خوشند. و ما یخلق هالمدبرات تکون نوریتن، این موجودات نوری هن، آنچرا که این مدبرات خلق میکنه موجود نوری هن، روشن هن. و تصحبه ها عریحیتون روحانیه، و همراه این مخلوقات و مصطلح خلق شده یک سعه خلق طیب، عریحیه نیست، خلق طیب، خلق پاک نیکی و با سعه، یعنی بدون زیغ، بدون تنگی، بدون ترشی، بلکه با شادابی، چهره باز. چرا عریه رو به این معنی میگیرید؟ فإن العریه هو الواسع الخلق الطیب، کسیست که روی باز دارد، خلقش خلق باز است، خلق تنگ نیست، خلق نیک است. اصلا عریهی به معنای فرخنده خوی نیک خصاله. روحانیتون یعنی این خلقم خلق روحانی است. ای سعت خلق روحانیت لا جسمانیت، همونطور که خود این موجود موجود نوری و روحانی است و در اختیار هر کسی قرار نمیگیره، مصاحبش هم که اون سعه خلق باشه اونم سعه خلق روحانی است. یعنی اینطور نیست که حالا یه برخوردی داشته باشه که از طریق حرف زدن شادابی رو به ما منتقل کنه یا از طریق خندیدن تبسم کردن، نه، اون همون خندیدن معنوی باش هست، همون حرف خوش معنوی همراهش هست. یعنی اون بشاش بودنش، سعه خلق داشتنش هم روحانی است، به صورت جسمانی ظاهر نمیشه. ما در برخوردی که با خودم با هم دیگه داریم ممکنه یه نفر سعه خلق داشته باشه، ولی سعه خلقی که در باطن داره پیش ما ظاهر نمیشه، اون ظهورش به صورت خنده و به صورت حرف خوب زدن و چیزهای جسمانی ظاهر میشه، این حالات جسمانی. ولی اون مصولی که از انوار و مدبر پیش مصطفین الاخیار میان همون سعه خلق باطنی و روحانی خودشون رو ظاهر میکنن دیگه، حالا به صورت خنده و اینا ظاهر نمیشه که حالت جسمانی داشته باشه. در این نسخه که ما خوندیم در ابتدا داشتیم وقت تخلقها، بعدش هم داشتیم و ما یخلق و حل مدبرات تکون نوریتن. در یه نسخه دیگه در هر دو قسمت به جای تخلقه ها یا یخلقه ها داریم تخلعها و یخلعها، به این صورت عبارت شروع میشه. وقت تخلعها الانوار المدبرت الفلکیه، گاهی مصطل را انوار مدبر فلکی خلع میکنند. این معناش چیه؟ معناش اینه که مصولی در عالم خیال در تخیل انسانی حاصل شده یا مصولی در مرآت حاصل شده، انوار مدبره این مصول رو از مرآت خلع میکنن یا از قوه متخیله این شخص متخیل میگیرن و بعد همین مصول معلقه رو به عنوان مظهر خودشون در اختیار مصطفین الاخیار قرار میدن، نه خلق بکنن، خودشون ایجاد بکنن. اونی که ایجاد شده اینها از اون محل ایجاد شده میکنن و به عنوان مظهر خودشون در اختیار مستبصرین قرار میدن. و بعدم دنباله بحث اینه که اونهایی که اون مصولی که این انوار مدبره خلع کردن و از آینه یا از تخیل شخصی بیرونش آوردن، مصولیست نوریه که تصحب و عریحیت روحانیه. سلام علیکم. این نسخه دوم. شاعری میفرماد نسخه دوم خوب نیست، ظاهرا تصحیف و تغییر نسخه اوله. دلیل بر خوب نبودنش اینه که ذیل عبارتی که الان خوندیم این بود که اون چه مثالی که مدبرات نوریه پیش مصطفی الاخیار میفرستن مثال نوریه است، مثال روحانیه است، مثالی است طیب. خب این درسته، اگر خلق باشه درسته، یعنی انوار مدبره چون طیبند مثالشون هم طیبه، چون نوریان مثالشون نوریه. اما اگر خلق بخوان بکنن، خب یه عکس قبیحی تو آینه افتاده یا یک صورت قبیحی انسان متخیلی تخیل کرده، اینو میخوان خلقش کنن به عنوان مظهر خودشون پیشه مصطفی الاخیار قرار بدن. این که از اول قبیح بوده چطوری وقتی مثال اینها قرار میگیره میشه طیب، میشه روحانی، میشه نوری؟ اگر بگیم خلق میکنن، خب چون علتند، علت شریفه، معلولم هم که همین مثال شریفه، چون اونها نوری هست مثالشون هم نوری هست. اما اگر خلق بکنن، وقتی خلق کردن همون جوری که ایجاد شده خلق میکنن، تصرفی که توش نمیکنن، یعنی این صورتی که از مرآت میگیره همون صورته، اگه حسن باشد تا آخر حسن، اگر هم قبیح باشه تا آخر قبیح، همچنین صورتی که از تخیل میگیره. اگر اینو خلق کرد دیگه این صورت عریهی نمیشه، روحانی نمیشه، نوری نمیشه، اگر از اول ظلمانی باشه تا آخرشون ظلمانیه. پس این که مصنف بعدن میگه و ما یخلعها تکون نوریتن عریهیتن روحانیتن، این اختصاص به اون صورتهایی دارد که از اول عریهی و روحانی و نوری باشن، شامل صورتهای قبیح نمیشه، در حالی که یخلعها مطلقه، نگفته فقط صورت حسن رو خلق میکنن، یخلعها یعنی صورت مرآتی رو خلق میکنن، یعنی صورت تخیلی رو خلق میکنن، میخواد قبیح باشه، میخواد حسن باشه. پس نسخه یخلعها با ذیل عبارت نمیسازه.
البته خب همه اون صور را اینو خلق نمیکنن.
پس کجا
نگفتی؟ قد یخلعها، قد بعدشون
هر گاهی نارا خلق کنه، اونا خب اونی که گاهی خلق میکنه، گاهی یعنی بعضی، نه اگر خب بعضی هم حالا بعضی نوری هست نگفته ایشون، بله اگر گفته بود حرفی نبود، اگر گفته بود حرفی نبود، ولی ایشون ظاهره عبارتشون که خلق میکنه، گاهی هم خلق میکنه، بله خب گاهی خلق میکنه، خیلی از صور مراتی خلق نمیشه، همونجور سراد صور مراتی میمونه تا آخر. بعضی هاشون خلق میشه و در اختیار مصطفی قرار
میگیره.
اونایی که خلق میشه از کجا شما میفرمایید اونایی که نوری هست؟ عبارت نداره، باطنن ممکنه ولی عبارت نداره. خب اینا دیگه بعد از خارج اضافه کنیم. الان نسخه این نسخه یخلعها نسخه خوبی نیست، نمیخوام بگیم غلطه، به قول شما قابل توجیه هست، به همین صورت توجیهش میکنیم که اونها انتخاب میکنند مخلوقشون رو، یعنی صور ایرام که خلق میکنند صور انتخاب شده است، اونها میخوان این صور رو مظهر خودشون قرار بدن، صور قبیحه رو که مظهر خودشون قرار نمیدن، حتما صور حسنه رو مظهر خودشون قرار میدن، چون خودشون شریفن صور شریفن رو مظهر قرار میدن. پس اونی که خلق میکنه مسلم اونیست که درست خلق میکنه، ولی عبارت مصنف اینو نداره، اگرچه منظورش باید همین باشه. اگر نسخمون یخلعها باشه، این توجیهی که الان شما میفرمایید و الان عرض شد این توجیه میکنه، ولی اگر نسخه یخلعها باشه هیچ این توجیه نداریم. پس بهتر این که یخلعها بخونیم.
اگر
یخلعها
باشه باید اینها اون
صدق
قبلی داشت که از بین میرن، نباید از بین برن، چون
چرا از بین میرن؟
نه اگر یخلعها باشه یعنی از آینه میگیریم بینید از مصطفی دیگه،
پیش مصطفی، پیش مصطفی از بین میرن. اینطور نیست که وقتی پیش این صور رو پیش مصطفین گذاشتی باطل نشن، همیشه که پیش اونا نیستن، تا وقتی پیششون حاضر وقتی رفت رفت تمام میشه، چه خلق باشد چه خلق باشه از این جهت فرق نمی کنه. این صوری که پیش مصطفین میاد همونطور که حادثه باطل هم میشه، درست مثل اون سه صورت قبلی که گفتیم، صور مراتیه، صور تخیلیه و صور مریه فنو، که هم حادث میشدن هم باطل میشدن، این صور هم پیش مصطفین هم حادث میشه هم باطل میشه. و در بعض نسخ داریم وقد یخلعها، یعنی وقد یخلع فاعل یخلع تقریبا یه خط دیگه میاد، الانوار المدبره الفلکیه، مفعولش هذه المثل المعلقه، گاهی خلق میکند این مثل معلقه را. از کجا خلق میکند؟ ان مظاهر این مسل، مظاهر این مسل گاهی مرآت، گاهی قوه متخیله شخصه، از این مرآت یا از این قوه متخیله این مسل رو خل می کند، مظاهر رو معنا می کنه. اعنی ان المرایا و تخیلات. خب بعد حصولها متعلق به یخلعوس، خل بعد از حصول این صور فیها در این مظاهر تحقق پیدا می کند، یعنی بعد از این که صور در مرایا یا تخیلات که مظاهرن تحقق پیدا کردن و حاصل شدن، این مسل حاصل شده رو خل می کند. کی خل می کند؟ فاعل الان آمد، الانوار المدبرت الفلکیه، انوار مدبر فلکیه این صور رو از مظاهرشون که همون مرایا و تخیلات خل می کند. چرا خل می کند؟ لتسیره مفعول لعجله هست برای علت هست برای یخلعون، لتسیره تلک المسل ای المسل المعلقت المختلعه مظاهر لها، تا این مسل که همون مسل معلقه خلع شده هستن مظاهر شوند، لها یعنی للانوار المدبرت الفلکیه، پیش کی مظاهر شوند؟ عند المستبصرین، پیش مستبصرین مظاهر شوند. عند المستبصرین متعلق به تسیر است، متعلق به تسیر است. تا این مسل معلقه که خلع شدن مظاهر شوند برای انوار مدبره فلکیه، عند المستبصرین پیش مستبصرین مظاهر بشن و این مستبصرین از طریق این مظاهر اون افلاک رو ببینن، اون نفوس فلکی رو ببینن. باز ضمیر رو توجه کنید، فیظهرون فیها عندهم، یعنی فیظهرون این انوار مدبره فلکیه فیها یعنی در این مسل معلقه مختلعه، عندهم یعنی عند المستبصرین کما قلنا، کما قلنا در نسخه یخلقه ها، همونطور که در نسخه یخلقه ها گفتیم در نسخه یخلعه ها هم همینو میگیم. خب دنباله کلام مصنف داشت، و ما یخلقه المدبرات تکون و نوریتن و تصحب و عریهیتن روحانیتن، حالا باز با نسخه دوم به جای یخلقه ها یخلعه ها میذاریم، و ما یخلعه المدبرات ای المظاهره ها الى آخره، یعنی تا آخر عبارت مصنف ادامه بده، تکون و نوری، بگو تکون و نوریتن و تصحبها عریهیتن روحانیتون، و آنچرا که مدبرات خل می کنن، یعنی از مظاهرشون خل می کنن، که مظاهر عبارت از مرآت و تخیل بود، از این مظاهر که خل می کنن، این مخلوعات هم مختلعات هم نوریند و تصحبها عریهیتن روحانیتون. خب
که مستبصر میگه، مستبصر
معمولا برای کسی میگه که از وقت، نه مستبصر در اصطلاح هم با اون معنی است که مثلا قبلا یه دینی داشته، حالا مستبصر میشه دین جدید میگیره. مستبصر یعنی کسانی که از بصیرتشون استفاده میکنن و با بصیرتشون شکوفا و فعال شده، که انسان هایی که چشم عقلشون باز شده میگه مستبصر.
پس به
معنی دقیق مستبصر همون با مستبصر و برگزیده های تقریبا یکی میشه. گروهی هستن فقط از بصر استفاده میکنن، گروهی نه از بصر و بصیرت استفاده میکنن، مستبصرین گروه دومه که از بصیرت استفاده میکنن. و ظاهر انه تصحیف، ظاهر این است که انه یعنی این یخلعها در هر دو بخش، یعنی هم در قد تخلعها هم در ما یخلقها، ما یخلعها هر دو تصحیفه، یعنی تغییر تخلقهاست، چون شخصی که داشته نسخه برداری میکرده تخلقه ها و یخلقه ها رو درست نخونده، خونده تخلقه ها و یخلقه ها، نقطه نداشته، درست نتونسته بخونه. چرا این نسخه دوم تصحیف و تغییر اون نسخه اول و تحریف نسخه اوله؟ چرا نسخه دوم تحریف نسخه اوله و نسخه اول درسته؟ زیرا که ذیل عبارت مصنف با نسخه یخلعها سازگاری تمام نداره، با نسخه یخلقها سازگاری داره، با نسخه یخلعها سازگاری نداره. لأن ما یخلعها المدبرات عن مظاهرها، اونی صوری که
نفوس فلکیه از مظاهرشون یعنی از آینه و تخیلات خلع میکنن و یستحفظا و پیش خودشون حفظ میکنن تا در اختیار مصطفی قرار بدن، این صور لا یزید و علا ما کانت با این خلع اضافه بر آنچه که قبلا داشته نمیشه. اگر قبلا صورت قوی بود حالا قوی میمونه، اگر قبلا خلق وسیع نداشته حالا خلق وسیع نداره، چیزی بهش اضافه نمیشه، همونطوری که خلع شده در اختیار مصطفی باید قرار بگیره. در حالی که مصنف داره میگه که اینا نوری اند، روحانی اند، دارای خلق واسع اند. فلا یلزم لازم نیست، البته میتونه همراهش عریهیتون روحانیت باشد ولی لازم نیست باشه، چون همیشه که از صبر حسنه خل صورت نمیگیره، گاهی از اوقات هم خل نسبت به صبر قبیح صورت میگیره. پس لازم نیست، اگرچه میتواند ولی لازم نیست که این صبر مختلعه نوری باشن یک، و تصحبها عریهیتون روحانیت دو، مصاحب اینها باشد اون خلق وسیع روحانی. به خلاف ما یخلقها، به خلاف ما یخلقها، این که کتاب ما باز تصحیح کرد، یعنی باید نمیش یخلقها یخلقها نوشته، نسخه قدیم هم یخلقها داره. به خلاف ما یخلقها المدبرات، یعنی نسخه رو نسخه یخلقها بخونید این ایراد دیگه وارد نمیشه. چرا این ایراد وارد نمیشه؟ چون خالق این مدبرات هم که شریفه، معلول هم شریفه، یعنی اگر علت خودش نور مدبر است حتما معلولش هم معلول نوری است. به خلاف نسخه ما یخلق و حل مدبرات لجواز، زیرا بنابراین نسخه جایز است بلکه بالاتر از جایز، واجب است ان یکون اون مخلوق کذالک، یعنی روحانی نوری باشد یک، و تصحب ها علیهیت روحانی باشد دو، زیرا علت هر چقدر که اشرف باشد معلولش اشرف خواهد بود. حالا در اینجا ما علت عبارت از نفس فلکی، پس معلولش هم باید عبارت باشد از یه موجود نوری. هیچ وقت نفس فلکی صورت قبیح رو مظهر خودش قرار نمیده مگر اینکه خلق کنه، که چنانچه گفتی. پس نسخه دوم نسخه خوبی نیست، اگرچه همونطور که از این قابل توجیه هست، لذا نگفت باطله مردوده، نسخه خوبی نیست. خب حالا مطلب دیگری ما میخواییم از اینجا استفاده کنیم. بحثی در ابصار داشتیم که قبلا گذروندیم در قسم اول همین کتاب. و شاید هم یه خورده این بحث رو در قسم دوم ادامه دادیم، در قسم دوم یه خورده از ابصار بحث کردیم. گفتیم در ابصار مقابل شرطه، نوع فلاسفه گفته بودن مقابله در ابصار شرط. حتی اشاعره هم که ابصار رو به صورت فلاسفه توجیه نمی کنن، اونها هم مقابله رو لازم دونستن، مقابله رو لازم شرط گرفتن برای اینکه خدا اون صورت رو افاضه کنه. مقابله رو نوعاً فلاسفه و بسیاری از متکلمین، حتی اشاعره که در مسئله ابصار اصلا مخالف با هم هستند، میگن عادت الله جرت که این ابصار رخ بده، حتی اونها هم مقابله رو شرط کردن. منتها در دیدن اشیاء جسمانی مقابله رو شرط کردن، یعنی گفتن اگر بخواد چیزی رو با چشم سر ببینید باید مقابلتون باشه، یا باید مقابل باشه یا در حکم مقابل. در حکم مقابل مثل اینه که مثلا فرض یه چیزی پشت سر منه، مقابل من نیست، ولی روبروی من آینه ای نصب شده، عکس اون شی که پشت سر منه تو آینه میفته، این در واقع مثل اینه که خود اون شی مقابل منه، آینش مقابل منه، ولی مثل اینه که خود اون شی در مقابل منه. اینجا اصطلاحا میگن شی در حکم مقابله، گاهی خودش مقابله گاهی عکسش مقابله. علی حال مقابله شرط است در رؤیت، اما در رؤیت جسمانی، در رؤیت بصری، در رؤیت بصیرتی گفتن مقابل شرط نیست. در رؤیت بصیرتی گفتن مقابل شرط نیست. ایشون میفرماد که میخواد از اینجا استفاده کنه که مطلقا، از این بحثایی که در عالم مثال داشتیم استفاده کنه که مطلقا مقابل شرط نیست. چه در رؤیت بصر چه در رؤیت بصیرت، یا به تعبیری دیگر چه در صورتی که مرئی ما مثال باشد چه در صورتی که مرئی ما جسم باشد. در هیچ کدام از این دو حالت مقابله شرط نیست، اگرچه در گذشته ما مقابله رو برای ابصار شرط می‌شدیم، ولی در اینجا می‌خوام اون تحقیق نظرمون رو بیان کنیم و بگیم که مقابله در هیچ دیدنی شرط نیست. خب بیان ایشون اینه، می‌فرمان که تا اینجا معلوم شد که ما مسل رو مشاهده می‌کنیم و این مسل به حس مشترک، مشاهده این مسل به حس مشترک ما نسبت ندارد، یعنی حس مشترک ما مشاهده نمی کنه، زیرا اگر میخواست حس مشترک مشاهده کند همه دارای حس مشترک بودن، همه باید این مسل رو مشاهده می کردن، در حالی که ما بینیم همه این مسل رو مشاهده نمی کنند، مسل در اختیار بعضی ها قرار می گیره. از اینجا می فهمیم که مقابله اصلا برای مشاهده شرط نیست، زیرا اگر برای مشاهده مقابل شرط بود مسل مشاهده می شدن در حالی که مقابله نداشتند. ما می بینیم مسل مشاهده می شن در حالی که مقابله ندارن، با وجود این مشاهده می شن، از اینجا می فهمیم که مشاهده لازم نیست، مقابله لازم نیست، از اینجا می فهمیم که مقابله لازم نیست. اگر در امور جسمانی مقابله رو ما باید داشته باشیم تا ابصار رو باید داشته باشیم، این نه به خاطر این است که مقابله شرط ابصاره، بلکه مقابله باعث رفع حجابه. وقتی شی پیش من نیست، حجابی الان از روی او کشیده شده فرق نمی کنه، یه وقت حجاب اینه که مقابل من باشه پرده روش انداخته باشن نبینمش، یه وقت اینه که نه از مقابل من برده باشنش کنار، اینا باز حجاب داره، بالاخره این طرف چشم من قرار بگیره باز حجاب داره، یعنی در مقابل چشم من نیمده. پس مقابله رو ما شرط ابصار نمیدونیم، مقابله رو عامل زوال حجاب میدونیم، وقت زوال حجاب میشه شرط مشاهده. پس شرط مشاهده اینه که حجاب نباشه در جسمانیات، اگر بخواد حجاب نباشه باید مقابله صورت بگیره، در مسل اگر بخواد حجاب نباشه باید قوت نفس صورت بگیره، نفس باید قوی باشه تا حجاب برطرف بشه. پس ما مقابله رو لازم نداریم برای مشاهده، اون چه که برای مشاهده لازم داریم اینه که حجابی در کار نباشه، بین ما و بین مشهود حجابی نباشه. در وقتی بصیرتمون میخواد مثالو ببینه باید بصیرتمون به قوتی باشد که بتواند حجاب مثال برطرف کند، یعنی حجابی بین او و مثال نباشد، وقت مثالو میبینه چه مقابل باشه چه نباشه. در وقتی میخواد چشم ما یه جسمو ببینه باید حجاب برطرف بشه، برطرف شدن حجاب همونطور که به این است که پرده از روی مرئی برداشته بشه، همچنین به این است که این مرئی بیاد جلوی چشم من قرار بگیره. پس این مقابله عامل تحقق زوال الحجابه، وقت زوال الحجاب شرط مشاهده است، نه اینکه مقابله شرط مشاهده باشه. توجه میکنید مقابله رو نفی نمیکنه، مقابله لازمه، ولی عنوان شرطیت بهش نمیده، میگه که اینطور نیستش که مقابله شرط باشد برای دیدن، بلکه مقابله عامل میشود برای زوال حجاب، زوال حجاب شرط میشود برای دیدن. بله این دیگه اصطلاحا اسم شرط نیست، ولی مگه بگه شرط باباسته، شرط باباسته یعنی در واقع محقق کننده شرط، ولی خود شرط نیست، محقق کننده شرط. حالا شما محقق کننده شرط رو تسامحا شرط بنامید اشکال نداره، ولی حقیقتا شرط نیست. ولما شوهدت هذه المسل و ما نصب الا الحس المشترک، واب حالیه است، ما هم مای نافی است، چون این مسل مشاهده شدند، دیدیم که بالاخره کسانی میتونن مسل مشاهده کنن، در حالی که مشاهده اونها نسبت به حس مشترک داده نمیشد، این حس مشترک مشاهده نمیکرد. از لم تصل الیه من الحواس الظاهره، زیرا که این مسل الیه یعنی به حس مشترک از طریق حواس ظاهره نرسیده بود. حس مشترک در حالت بیداری از بیرون میگیره، یعنی بعد اول شیء وارد حواس ظاهره بشه، بعد از حواس ظاهره تو حس مشترک بریزه. بله انسانی که خوابه از درون تو حس مشترک میریزه، یعنی اول توی عاقلش القا میشه، بعد از عاقله به متخیله میاد، از متخیله میریزه تو حس مشترک، که از باطن میریزه تو حس مشترک. انسان هایی هم که لیاقت وحی دارن اونام همینطوره، اول توی عاقلشون میریزه در حال بیداری، میریزه تو عاقلشون، بعد میریزه تو خیالشون، بعد میاد جلو حس مشترکشون، خطی باشه میبینن، صدایی باشه میشنون، جبرئیل باشه مشاهده میکنن، که اینا دیگه تو حس مشترکشون همه رو میبینن، ولی فقط تو حس مشترک خودشونه، چون از بیرون نیومده، از درون آمده، فقط در درون خودشونه، تو حس مشترک خودشون، تو حس مشترک دیگران نرفته. برخلاف اونی که از بیرون میاد که تو حس مشترک همه میره، هر کس که با این بیرونی تماس داشته باشه حس مشترکش از این صورت این بیرونی پر میشه. اما انسان هایی که خوابند، حس مشترکشون از درون میگیره، از بیرون نمیگیره، چون بیرون بسته است، چشم بسته است، گوش بسته است. کسانی هم که قدرت وحی گرفتن دارند مثل انبیا، یا گاهی بهشون الهام میشه مثل اولیا، اینا در بیداری هم از درون میتونن بگیرن، ولی مابقی اگر بخوان بگیرن در حس مشترکشون بخوان چیزی داشته باشن بعد از بیرون بگیرن. در حالی که میبینیم این مسل از بیرون نیومدند، این مسلی که ما مشاهده، کسانی که مسلی رو مشاهده میکنن از بیرون مشاهده نمیکنه، چشمش هم ببنده مشاهده میکنه، معلوم میشه از بیرون نیست. اگه از بیرون بود اولا این با چشم بسته مشاهده نمیکرد، ثانیا دیگران هم میتونستن مشاهده کنن، اختصاصی به این نداشت. از لم تصل این مسل الیه به حس مشترک از طریق بیرون، یعنی از طریق حواس ظاهره. خب چون این مسل مشاهده میشوند و مشاهدهشون از طریق حس مشترک نیست، فدل این چنین مشاهدهی و این که مقابله لیست به شرط للمشاهده، معلوم شد که مقابله یعنی مقابله مشاهد یا مقابله مشاهد، فرق نمی کنه، مقابله مشاهد با مشاهد یا مشاهد با مشاهد، البته در اینجا مشاهد منظوره، مقابله مشاهد با قوه دراکه ما لیست به شرط للمشاهده، شرط مشاهده نیست. مطلقا، مطلقا این چه در مشاهده جسمانیات و چه در مشاهده مسل، هم در مشاهده مسل مقابل شرط نیست، چنانچه واضحه و میدونه مقابل شرط نیست، هم در مشاهده جسمانیات مقابل شرط نیست، خلافه به فلسفه، چون مقابله در جسمانیات لاغر شرط میکنه. و الا یعنی اگه شرط بود لتوقفت علیها، یعنی بر مقابله کل مشاهدتن، یعنی چه مشاهده حسی چه مشاهده باطنی، چه مشاهده جسمانیات چه مشاهده مسل، در حالی که برای سکزاری در مشاهده مسل این چنین نیست، ولی سکزاری یعنی کل مشاهدتن توقف نداره، اگر چه بعضی مشاهده ها به ظاهر به نظر میرسه که توقف داره بر مقابله، اما همه اینطور نیست که همه مشاهدات توقف داشته باشه، لااقل مشاهده مسل توقف نداره. بل انما يتوقف على الابصار، بل يتوقف عليها الابصار، انما يتوقف عليها یعنی بر مقابل ابصار، لان فيها چون در مقابل ضربا من ارتفاع الحجب است، که ارتفاع الحجب شرط مشاهده است، چون در مقابل نوعی از ارتفاع حجب است و ارتفاع حجب هم شرط مشاهده است، به این جهت ما مقابل رو شرط کنیم، ولی مقابل خود شرط نیست. اگر ما بتوانیم از ناحیه دیگری ارتفاع حجاب کنیم مقابله لازم نداریم، ولی چون در حال انسان‌های معمولی از ناحیه مقابله ارتفاع حجاب می‌شود و نوعی از ارتفاع حجاب به توسط مقابله اتفاق می‌افتد، به این جهت ما می‌گیم مقابله لازم است، مقابله لازم است نه شرطه، اونم لازم است برای اینکه شرط حاصل بشود، در اصل مقابله محقق شرطه نه خود شرط. خب مطلب بعدی که میخوام شروع کنیم اینه که توجه شدید ما در گذشته از عالم مثال بحث میکردیم، اون تا بحثمون به طور تفصیل نبود، گاهی یک اشاراتی به عالم مثال داشتیم، الان دیگه داریم توضیح مفصلی در باره عالم مثال میدیم، الان میخوام اسمشو بگیم، بعدم یه توصیفاتی در باره این عالم مثال هم داریم که الان عرض میکنیم. می‌فرماید که این عالم، عالم اشباح مجرده نامیده میشه، عالم مسل نامیده میشه و عالمی است مقداری، همونطور که قبلا عرض کردم خالی از مقدار نیست، اگرچه خالی از ماده هست، موجود مجرد برزخی است نه مجرد تام، مجرد تام چه باشه هم ماده نداره هم عوارض ماده رو نداره، اما این موجود مجرد برزخی است، ماده رو نداره، بعضی از عوارض ماده رو داره، مثلا رنگ رو داره، مقدار رو داره، این جون به عوارض ماده براش هست. هم خود موجوداتش قابل اندازه گیری هستن، هم خود عالمش عالمیست بالاخره محدوده، یعنی مقدار داره، بی مقدار نیست، قابل اندازه گیریست، منطقه حالا اندازه گیری مادی نیست ولی اندازه گیری میشه. میفرماد عالمیست که بسیار بزرگه و شهرهای زیاد داره، درهای فراوانی هم داره، هزار تا در برای هر شهرش وجود داره. دو تا شهر تو همین عالم مثال هست، البته شهرهای زیاد وجود داره، دو تا شهرش هر کدومش هزار تا در داره. شهرهای سابق مثل حالا نبوده، حالا میبینید دوربر شهرها دیوار نیست. سابقا به خاطر اینکه لشکری نتونه وارد شهر بشه دورش دیوار میکشیده، وقت برای اینکه خب کسانی میتونه وارد بشن و خارج بشن در میفشتن برای این شهر، یعنی این دیوارات مشتمل بر در بود. وقت اگه شهر بزرگ بود چند تا در داشت، اگه شهر کوچیک بود یکی دو تا در بیشتر نداشت. این شهر که الان در عالم مثال هست انقدر بزرگه که هزار تا در داره، یعنی دیوارش انقدر بله وسیعه که اگر کسی بخواد وارد بشه، اگر یه چند تا در کم داشته باشه شخص نمیتونه وارد بشه، اشخاصی نمیتونه از هر جایی وارد بشه، ولی که از هر جا میتونه وارد بشه هزار تا در داشته باشه. خب حالا این تیکه رو بخونم. و هذا العالم المذکور نسمیه عالم و عالم الاشباه المجرده، این عالمی رو که ذکر شد ما اسمش عالم اشباه مجرده میداریم. و هو الذی اشار الیه الاقدمون، اقدمون هم به همین عالم اشاره کردن اونجا که گفتن ان فی الوجود عالما مقداریا غیر العالم الحسی لا تتناها عجائبه و لا تحصا مدنه. گفتن که در وجود، یعنی در عالم خلقت، در جهان آفرینش عالمی است مقداری، یعنی عالمی است که قابل اندازه گیری هست، ولی غیر از عالم حسی است، با عالم حسی فرق داره، اون خالی از ماده است، در حالی که عالم حسی دارای ماده است. لا تتناها عجائبه، اینقدر عجائب دارد که عجائبش قابل شمارش نیست. و لا تحسام مدنه، شهرهاش قابل شمردن نیست، اینقدر شهر داره. و انسانی که اونجا میره تقریبا مبهوت میمونه و بارهای اول تقریبا خودش رو میبازه. دیدید کسانی که از یه شهر کوچک یا از یه روستا برای اولین بار وارد یه شهر بزرگ میشن حالت سرگیجه میگیرن، هی گم میکنه، خیابون رو گم میکنه، یه راهنما میخواد. بار اول اینجوره، بارهای بعد دیگه کم کم براش عادی میشه. انسان هایی هم که وارد عالم مثال میشن بار اول همین حالت رو دارن، حالت بهت رو دارن. ابن سینا میگه که در، البته اون در این زمینه بحث نمی کنه چون عالم مثال قبول نداره، میگه اولین باری که بارقه الهی بر شخصی که سالکه وارد میشه او رو مبهوت میکنه، به طوری که اگه باش حرف بزنید نمیفهمه. اگر مثلا حرکتش بدید یه دفعه میبینید داد کشید، یعنی فکر میکنه اون امر هولناکی که الان براش وارد شد، اگرچه هولناک خوشاینده، هولناک ناراحت کننده نیست، هولناک خوشاینده، فکر میکنه اون مثلا داره تأثیر میذاره درش، یه وحشت خاصی میکنه، اوائل به قول ابن سینا میگه شدیدن مضطرب میشه و بعد کم کم عادت میکنه و اضطراب برطرف میشه، به طوری که تو مجلس نشسته به عالم ملکوت سفر میکنه، همه چیزا رو مشاهده میکنه، کسانم که اطرافش هستن حالیشون نمیشه که این رفت و برگشت، یعنی اینقدر آرامه، در حالی که در دفعه اول آرام نیست، یعنی حالاتی انجام میده که دیگران میپرسن چه شده چه اینجوری میکنه. خب انسان این که وارد عالم مثال میشه همینه، به همین سوال کرد چیرم بار اول و دوم اضطراب نشون میده، از بس اون عالم عجایب دارد و از بس عظیمه، ولی بارهای بعدی برش عادی میشه. فمن جملت تلک المدن جابلغا و جابرساس، هما مدینتان، این دوتا شهری هستن عظیمتان، که لکل من هما الف بابن لا یحصا ما فیها من الخلایق. اگر فیها باشه به مدن برمیگرده، اگر فیه ما باشه، من نسخه رو ندیدم، فیه ما باشه به جابلغا و جابرسا برمیگرده، فرقی نمی کنه هر کدومش باشه. لا یحصا ما فیها من الخلایق، در این مدن خلایق زیادی هستن که قابل شمارش نیستن و چنان مشغول ذکر خدا و تفکر در عظمت خدا هستند که لا یدرون ان الله خلق آدم و ذریته، نمیدونن که خدا آدم و ذریه رو خلق کرده، این اصلا از مادون خبر ندارن. این حرفای ایشون با حرفای گذشته خود ناسازگاره. ایشون خیلی اصرار داشت که بسیاری از موجودات عالم مثال همین انسانهای اینجایی هستن، رفتن اونجا و وقت چطوری خبر ندارن؟ اونجا که رفتن غافل شده،
مشغول کار خودشون
بله، خودش آدمه، نمیدونه خدا آدم آفرید، خودش از ذریه آدمه، نمیدونه خدا ذریه آدم آفرید،
انقدر در کار خودش سرگرمی کنه.
بله، این چنین بی توجهی و غفلتی که شما میگید امتیاز نیست. انسان انسان باشه،
تصفیح خدا
رو میکنه،
مشغول کار خودش
متوجه، ولی الان متوجه نیست،
یکی داره الان مطالعه میکنه، عمیقا در بحر مطالعه رفته،
خیلی بند نمیشه. بله، وقت آدم های بدی هم اونجا داریم، آدم های شریر هم رفتن اونجا، فقط آدم خوب نیستن، آدم های شریر و متوسط هم اونجا هستن.
بله، رفتن بدن حیوانات اونجا دیگه، غارا هم
بعضی هم تو بدن
ناقصین رو پرستدیم.
بله، ناقصین رو پرستدیم، مگر این که بگیم اینها، بله، مگر این که بگیم اینها همون عجایبی هستن که ذاتن توی عالم مثالن، که ظاهرن منظورشون هم همونه، موجوداتی که ذاتن توی عالم مثال آفریده شدن، نه اون انتقالی ها. انتقالی ها رو کار نداریم، انتقالی ها میرن اونجا که عذاب بکشن از دیدن صورت های هولناک، یا سعادتمند بشن از دیدن صور بهیه و زیبا. ولی موجوداتی که در اونجا هستند، موجودات اصلی اونجا، موجوداتی هستند که عجیبند و اونها نمیدونن که خدا عالمی رو آدمی رو آفرید. این درسته که انتقالی ها، نه، انتقالی ها که رفتن اونجا تا وضعشون درست بشه، اونا موقت اونجا، بعدا از اونجا به عالم عقل منتقلشون میکنن، اینا رو ما کار نداریم. موجودات خود عالم مثال، چه بالاخره یه موجوداتی در عالم مثال بوده قبل از این انتقالی ها، این موجودات عالم مثال چه نیم هستی تنه؟
اونجا میگر حجاب در کار که چیدی پوشینه دارم که از خرم میخبر باشن؟
نه، حجابی نیست، ولی غرق در یک نور بودن باعث میشه که نورهای ضعیف دیده نشه. مثلا ملائکه مهیمین اینجور که نقل میشه اصلا مطلع نشدن که خدا آدم آفرید و اونا معمولی به سجده نبودن، مثلا نفهمیدن. چرا؟ چون در نور غرق بودن. شما مثلا ببینید، مثال اینا همه که عرض میکنن، شما ببینید چشمتون رو مدت کمی به خورشید بدوزید، بعد هر جا رو نگاه کنید نمیبینید، یعنی دیگه غافل میشید، چشم غافل میشه، به این معنی که دیگه چی نمیبینید تا مدتی که چشم داره حالت عادی برگرده. اونا توی نور عظیم معنوی غرقند. خب دیگه پیداست که این موجودات پایینی نمیتونن ببینن، ولی موجود پایینی نوری هم داشته باشه، نورش انقدر ضعیف، اگه ظلمانی باشه که هیچ، اگر نور هم داشته باشه انقدر نورش ضعیفه که اصلا به مدارک اونا اجازه نمیده که توجه به این نور ضعیف بکنه، اون نور قوی مدارکشون رو فور کرده، اجازه توجه به نور ضعیف تا چه برسه به ظلمت بهشون داده نمیشه. به اینجا تیشبی نداره که اونا در اون عالم باشن، چه در عالم عقل چه در عالم مثال، به توجهی به این عالم ماده اصلا نداشته باشن. خب میفرماد که این عالمی که در آخرت، عالم مثال، درست برابر و به ازاء عالم حسه، یعنی هر چی که ما در عالم حس داریم در اونجا هم داریم، تازه با اضافات. در عالم حس ما افلاکی داریم، اونجا افلاک داره. در عالم حس عناصر داریم، اونجا عناصر داریم. در عالم حس اشراقات عقلی تأثیر میگذارد و حرکات فلکی تأثیر میگذارد. از این عناصر بسیطه عناصر مراکبه تشکیل میشود، یعنی به معنای به عبارت دیگه عناصر بسیطه تأثیرات فلکی رو و تأثیرات عقلی رو میپذیرند و از پذیرش این تأثیرات عناصر مرکبه یعنی معدن، نبات و انواع حیوانات و انسان به وجود میاد. همین وضع در اونجا هم هست، یعنی اونجا ماده عنصری داریم، یعنی حالا ماده عنصری نه، بلکه چیزی که به منزل عنصره داریم که او قبول کننده است، قبول می کند اثرات حرکات فلکیشون رو، حرکات فلکی خودشون رو و اشراقات عقلی رو، و از این قبول موجودات مختلف عجیبی که همون حیوانات و موجودات عجیب همون عالم مثاله رو بزنید. پس درست مثل همین عالم ما عمل میشه تو اون عالم، اونتا اونجا افلاک خودشو داره، اینجا افلاک خودشو، اونجا عنصر خودشو داره، اینجا عنصر خودشو، اونجا هم عنصر قبول میکنه، اینجا هم قبول میکنه. از قبول عنصریات اینجا مرکبات پدید میاد، از قبول عنصریات اونجا هم موجودات عجیب حیواناتی، حیوانی و غیر ظاهری وجود میاد. و هو یحزو حزو العالم الحسی، حزو به معنی مقابل، به معنی ازا، به ازا به معنی مانند. یحزو حزو یعنی درست برابر، برابر عالم حسی است، مانند عالم حسی است. در چی؟ فی دوام حرکت افلاک علم سالیه، در دو چیز. یک، حرکت افلاک مثالی اونجا دائمه، افلاک اونجا افلاک مثالی است، برخلاف افلاک اینجا که افلاک حسی است. همونطوری که افلاک این حسی اینجا حرکت دائمی دارن، افلاک مثالی اونجا هم حرکت دائمی دارن. فی دوام حرکت افلاک مثالی. یک، دوم، و قبول العنصریات و مرکباتهی آثار حرکت افلاکهی. یک، و اشراقات العوالم العقلیه. دو، العنصریات و مرکبات فاعل قبوله، آثار حرکت افلاکهی و اشراقات العوالم العقلیه مفعوله. دوتا مفعولن برای قبول. عنصریات و مرکبات عنصری، عنصریات اون عالم مثال و مرکبات اون عالم مثال قابلند. چی رو قبول میکنن؟ دو چیز رو. یک، آثار حرکت افلاک اون عالم مثال رو. دو، اشراقات عوالم عقلیه که از بالا میاد، درست مثل همین عالم خودمون که عنصریات و مرکباتشون آثار حرکات افلاک حسی رو و اشراقاتی که از عقل فعال میشه قبول میکنه. بله، عنصریات نه، عنصره، یعنی به منزله یه عنصره، ولی اون عنصر نیست، چون این عنصر ماده است، زوال و فساد داره، اون عنصر ماده نیست، زوال و فساد نداره، ولی بالاخره یه چیزی به منزله عنصر، یعنی میشه گفت مثال این عنصر، مثال این عنصر یعنی همین عنصر مجرد شده است. و یحصل فی ذلک، یعنی از این قبول، در این قبول، در این قبولی که عنصریات و مرکبات نسبت به آثار حرکت افلاک و نسبت به اشراقات عوالم عقلیه دارند، حاصل می شود انواع صور معلقه مختلفه الی غیر نهایه، که انواع صوری که اونجا حاصله از همین تأثیرات حاصل می شود، از همین تأثیر و تأثیر حاصل می شود. درست مثل اینجا که از تأثیر و تأثیرها این همه معادن گوناگون، نباتات گوناگون و حیوانات گوناگون به وجود میاد. علی طبقات مختلفه، اونجا دیگه طبقات مختلف هم وجود داره، از اختلافشون از نظر لطافت و زخامته، هرچی درجهش بالاتر باشه لطیفتره، هرچی درجهش پایینتر باشه کثیفتره. طبقات متناهی هم، مثلا پس اینجا 7 طبقه داریم یا 9 طبقه داریم، چقدر داریم اینجا؟ یه طبقه عالم کل و فساد داریم، 9 طبقه هم افلاک داریم. اونجا هم همین طبقات هست، حالا طبقات چند تاست کار نداریم، ولی بالاخره اونجا هم طبقات محدوده، طبقاتش مثل این طبقات اینجا محدوده، ولی اشخاصی که تو اون طبقات زندگی میکنن نامحدوده. علا طبقات، بله، صور معلقه مختلفهی الی غیر نهایه، این صور بی نهایت هن. علا طبقات مختلفتن، که در این صور در طبقات مختلف وجود دارن، طبقاتی که اختلافشون به چیست؟ به لطافت و کثافت. به لطافت و کثافت متعلق به چیز مختلفه، یعنی اختلافشون به لطافت و کثافته. و کل طبقات لا تتناها اشخاصها و این تناهت طبقات، ولو طبقات اون عالم مثال متناهیان، ولی اشخاص موجود در این طبقات متناهی نیستند. این آسون از رو میخونم. ول انبیا ول اولیا و متعلهون من الحکما، هر سه گروه معترفن به هذا العالم، یعنی عالم مثال همشون قبول دارن. بله الهیون من الحکما که همون مشاءن منکرن، توجه کنید، متعلهون من الحکما یعنی کسانی که متخلق به اخلاق الهی هستند، اخلاق الهی رو در خودشون نشوندن، اینا معترفن. ولی الهیون من الحکما یعنی کسانی که اله شناسند ولی متخلق به اخلاق الهی نیستن، اخلاق الهی میشناسن، عالمن به علم حصولی، نه واجدند بلکه عالمند که الهیون همون مشان اینا ممکنن، ولی متعلهون نه، متعلهون معترفن. انبیا و اولیا متعلهون من الحکما معترفن به این عالم. ولی سالکین، کسانی که سالکن یعنی کسانی که سلوک عرفانی میکنن، سلوک عملی میکنن، اینا وارد عرفان میشن تا به نهایت یعنی به فنا برسن. لسالکین فیه در عالم مثال معارب و حاجاتیست و اقرازیست من اظهار العجائب و خبارات العادات، یعنی اینا که میرن اونجا سالک میشن بعد از مدتی به اون عالم میرسن، میبینید در این عالم یک کارای عجیب غریب انجام میدن، اظهار عجائب میکنن، خبارات العادات میکنن، خبر از غیب میده. چرا؟ چون اون عالم کپی این عالمه، منتها این عالم گذشته و آینده و حال داره، اون دیگه گذشته و آینده حال نداره، همه موجودات گذشته و حال آیندهش حاضره. این شخص از اینجا به عالم مثال میره، اون آینده یه شخصی رو که در عالم ماده است در عالم مثال ملاحظه میکنه، میاد اینجا خبر از غیب میده، اظهار عجایب میکنه. در واقع رفته اونجا چیزی که مشهود بوده دیده، ولی اون مشهود چون در اینجا غیب بوده میاد اینجا اظهار عجایب میکنه، اظهار غیب میکنه. ول مبرزون من السحرت ول کهنه یشاهدونه، یعنی یشاهدون این عالم را و یظهرون من هل من هل عجایب، از این عالم مثال عجایب را اظهار میکنن. مبرزون به دو معنا میاد، یعنی کسانی که آشکار کننده چیزی هستند. سحره و کهنه، نه که از غیب خبر میدن، غیب را آشکار میکنن، اسمشون مبرزون میذارن. یا مبرزون به معنای کسانی که بر یاران خود در همه چیز برتری و فضیلت یافتند. خب کهنه و سحره هم بر افرادی که اطرافشون هستند و مریدشونن برتری دارن. این سحره و کهنه از اون عالم چیزهای مشاهده میکنن و عجایبی از اون عالم اظهار میکنن. کاهن یعنی پیشگو، غیبگو.